خب یه صلواتی دیگه هم بشه. الله صل علی محمد. خب حالا چه سوره رو بگیم؟ ها؟ خواهش میکنم در حال هرچی باشه محلی میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معذرت میخوام یه لحظه. خب یه صلواتی دیگه هم بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بحثمون رو در اطراف سوره طه آغاز خواهیم کرد. سوره طه با حروف مقطعه آغاز میشه. من درباره حروف مقطعه دیگه توضیح نمیدم، به جهت اینکه تا حالا به کرات در مباحث گوناگونمون دربارش حرف زدیم. یه خواهشم اول درسم بکنم. من امسال بنا دارم حتی المقدور مباحث تکراری رو ریفرنس بدم به بحثای گذشتمون، لااقل اون بحثایی که قابل دسترسی است، دست کم به صورت سیدی یا کتاب. بنابراین همینجا خواهش میکنم که ریفرنس هایی رو که من میگم لااقل از بحثای گذشته خود ما دنبال بکنید. اگر براتون مراجعه به خود المیزان سخته یا به هر حال اون مقدار فایده کاملی که براتون انتظار دارید به دست نمیاد، به ریفرنس هایی که میگم مراجعه بکنید. این ریفرنس هام که عمدتاً کتاب ایسای درباده، مقالات سوره شعرات که در سایت موجوده فعلا، همون 18-19 تایی که هست، و 3-4 تا سیدیه که همه اینا قابل دسترسیه. یکی مباحث سوره ناسه، مباحث سوره مریمه و مباحث سوره قصصه و مباحث سوره قلم. اینها همه به صورت سیدی قابل دسترسی و وجود دارد. پس من درباره حروف مقطعه زیاد بحث نمی کنم. همینقدر یادآوری می کنم که حروف مقطعه در واقع رمزهایی است و نکاتی است میان خداوند و پیامبرش که کسی هم به طور قاطع نمیتونه بگه معنی اینها چیه. اما درباره یا طه و یاسین یک روایت ما داریم که از امام باقر علیه السلام و مضمونش این استش که یا طه و یاسین در واقع دو تا از اسامی پیامبر هست. این البته منافاتی هم با حروف مقطعه بودن نداره، یعنی هم حروف مقطعه هستن هم اسم پیغمبر هستن، اسمش مثلا یا محمد فرض یا احمد. منتها نکتهش اینجاست که این دو سوره یعنی یاسین و طه حروف مقطعه شون به گونه ایه که درست پشت سرش خطاب به پیامبر هم وجود داره و از این جهت خود متن آیات هم تایید میکنه که این انگار این حروف مقطعه یه جوری اسم پیامبره. طه ما انزلنا علیک القرآن، ما بر تو این کار رو انگار داره صداش میزنه فلانی. یا درباره یاسین هم همینطوره، یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، یاسین قسم به قرآن حکیم که تو از پیغمبرانی. بنابراین متن آیه هم سازگاری خاصی داره با این که بگیم اینا نام پیامبر هستن. ضمن این که منتها نکته اینجاست، منتها باید توجه داشته باشیم که نام پیامبر بودن و حروف مقطعه بودن اینها اولا منافاتی با هم نداره، در ثانی چه یاسین و چه طه خوب دقت کنید اسامی معنیداری نیستن، مثل احمد نیست که در لغت عربی اصلا این اسم رواج داشته باشه یا معنی داشته باشه یا به کار برده بشه. این یه نکته، اینو داشته باشید به عنوان مقدمه. نکته بعدی اینه که پیش از قرآن هم و در طول زندگی معمولی پیامبر هم چنین اسمی روی ایشون هیچ وقت وجود نداشته. یعنی مثلا اینجور نبوده که مادر بزرگش فرض کنه که اونو طه صدا بزنه، قرآن همینجا اون طه صدا زده باشه، یا قبل از اینکه این آیات نازل بشه چنین عنوانی برای پیامبر به کار رفته بوده باشه به هر دلیلی، حالا حتی عنوانی اسمی که معنای خاصه، چنین چیزی هم مطمئنا در تاریخ نبوده. مسئله بعدی اینه که میتوان از نظر فلسفی ثابت کرد که نامگذاری خداوند روی یک موجود، یعنی این اسم طه یاسین اسمیه که خداوند به پیامبرش داده اگرم داده باشه، نامگذاری خدا یک نامگذاری خداوند روی یک موجود نمیتونه از نوع یک نامگذاری رندوم فقط برای صدا زدن افراد باشه. این از فلسفه نیست ثابت کرد، یعنی اینجوری که خداوند همینجوری رندوم به نظرش چه قشنگه ما به این بگیم طه یا یاسین، این میشه دلیل فلسفی براش بود که امکان نداره، چون میشه ترجیح بلا مرجح و اصلا محاله چنین مسئله. این هم نکته بعدی. پس ما باید دنبال یک میخوایم تفسیر کنیم دیگه، میخوایم مجموع اینا رو بدست بیاریم، دنبال یک چیزی باید باشیم، یک نظری باید باشیم که نه منافاتی با حروف مقطعه داشته باشه نه منافاتی با اسم پیامبر داشته باشه، ضمن این که این اسم معنای خاصی هم در لغت عرب نداره، اسم متداول سابقی هم نبوده. پس چی به نظر شما میاد؟ چی باید باشه؟ خیلی واضحه، یک فرض فقط باقی میمونه، طه و یاسین یک وصف پیغمبر است، اما وصف مخصوص و ویژه‌ای که جز خداوند کسی از اون خبر نداره، یا لااقل ما ازش خبر نداریم. یعنی خداوند نیامده درباره پیامبر یه اسم رندوم بگذاره. یاسین بر حسب همون رموز و همون معانی که حروف مقطعه داره ما نمیدونیم، داره یک وصف خاصی از پیغمبر رو توصیف میکنه، انگار یک ویژگی مخصوصی نزد پیغمبر که به صورت رمزآلود خداوند او رو به این خطاب آورده. روشنه چی میخوام بگم؟ چون یک نام است، این نام در این حال از حروف مقطعه است، رمز است، وصف مجبورت باشد، چون اسم نمونی که قبلا استعمال بشه و با اون اسم خواست خونده بشه. خداوند هم که اسم رندوم روی افراد نمیگذاره، پس یک اسم با مسماست، یعنی در واقع به یک وصفی به پیغمبر اشاره میکنه، اما وصفی که ما از اون خبر نداریم. منتها بعد از اینکه خداوند به خاطر اون وصف خاص پنهانی این نام رو روی پیامبر گذاشته، در حسب کثرت استعمالی که میان مسلمان ها شده این نام روی پیغمبر مونده، این دیگه کم کم تبدیل شده به یک اسم خاص در افواه مسلمان ها. واسه همینم الان شما روی بچه هاتون میتونید اسم تاها بگذارید و منظورتون وقتی اسم تاها میذارید روی بچه فرزندانتون هست مثلا یکی از اسامی پیغمبر روی او گذاشت. این مجموعه جمع کردن میان این مقدماتیه که ما گفتیم وجود داره. اما از این مسئله ما یک سوال اینجا مطرح میشه و یک نکته. سوال این استش که اما آیا واقعا راهی وجود داره که ما حالا در یه حدی از این کلمه تاها در یه حد کوچیک رمز گشایی کنیم؟ جوابش واضحه، راه حل قاطعانه که وجود نداره. اما اگر اون تفسیری که علامه طباطبایی درباره حروف مقطعه قرآن داشتن رو جدی بگیریم، اون وقت درجه ای از این تفسیر به طور احتمالی خودشون رو نشون میده. اون چه بود؟ علامه معتقد بودن که صرف نظر از این که معنی این حروف مقطعه الف لام میم را اینا چه هست، میان این حروف مقطعه و میان محتوا و مضامین سوره هایی که این حروف در سر اونها قرار دارند یک پیوستگی وسیع وجود دارد. این همون مسئله بود که ما در بحثای سوره نمل و شعرا و قصص اگه یادتون باشه دائما در طول تفسیر این سوره ها بهش اشاره می کردیم. چرا؟ چون نمل و شعرا و قصص هر سهشون حروف مقطعه مشترک داشتن به نام تواسین معروف بودن، تاسین یا تاسین میم، درسته؟ و اون وقت ما در بحثی که در سوره نمل و قصص و شعرا می کردیم دائما بر می خوردیم به این که اینا واقعا این سه سوره مثل سه دل یک مثلث همدیگر رو تکمیل می کنن، یک مطلب رو دارن از سه جهت می گن که یک مثلث یک شکل مشخصی برای ساخته بشه. اگر این حرف علامه رو جدی بگیریم که میان حروف مقطعه قرآن و میان مضامین و خلاصه محتویات اصلی اون سوره هایی که این حروف مقطعه روش هستن یک پیوندی وجود داره، اون وقت میتوان حد زد این تاهایی که وصف پنهانی پیامبر است در نزد خداوند پنهان از ما، یک خصوصیت خاصی است در نزد پیامبر که فقط خدا میدونه و دربارش با ما حرف نزده، شاید بتوانیم از مطالعه آیات از سوره های مثل تواسین و مثلا مثل سوره مریم که اونجا هم ها داره، کاف ها یا انسان، تواسین هم تا داره، تاسین میم، از مطالعه تواسین و مثلا سوره مریم یا سوره های دیگه‌ای که توش این حروف وجود داره یه مقداری به این ویژگی خاص پیامبر نزدیک بشیم. مثلا چه بوده در ذهنیت پیامبر یا در درون وجود این نکته هست. نکته بعد اینه که همینجا یک مسئله بسیار مهم در مقابل ما خودشون نشون میده، مخصوصا به خاطر آیه بعد که واردش میشیم. انگار خداوند دست کم داره اینو به ما میگه که دارم به موجودی خطاب میکنم، ای کسانی که این خطاب رو دارید میبینید، ماها دارم به موجودی خطاب میکنم که کور خوانده اید اگر فکر کنید کسی فکر کنه واقعا او رو به طور کامل شناخت. اینا رو داشته باشید چون در بحثای آتی به دردمون میخوره. پیامبر اوصافی دارد که جز خداوند و مراتبی و مقاماتی دارد که جز خداوند هیچ موجود در این عالم اون مقامات و مراتب رو بهش احاطه ندارد. در روایات همین مسئله اومده، ان لی مع الله وقت، پیامبر قریب به این مضمون میگه من با خداوند اوقاتی دارم، نمیگه همیشه ولی میگه گاهی اوقاتی با خداوند دارم که اون اوقات رو هیچ پیغمبر مرسلی و هیچ نبی مکرمی قریب به این مضمون و هیچ فرشته مقربی درک نمیکنه و نمیفهمه و این رو حضور نداره. خیلی روایت هست من بعضی وقتا با خداوند ارتباطی دارم، وقت این ارتباط رو شما مثلا در سوره و نجم اذا هوا دنبال کنید، اونجایی که میگه که ثم دنا فتزلا فکان قاب قوسین و ادنا دنوبا و اخترابا. به خدا نزدیک شد، پس نزدیک شد، اینقدر نزدیک شد که تو گویی فقط دو قاب و دو کمان با او اختلاف داشت. این دیگه معرکه آرای عرفانی بوده که این دو کمان فاصله داشتن خداوند پیامبر از خداوند یعنی چه؟ مطمئنن منظور دو کمان که نیسته. این چه کمانیه؟ بعضا گفتن اینا یکی قوس صعود، یکی قوس نزول. بحثای عرفانی و فلسفی که اینجا وجود داره، المیزان هم به هر حال حرفای خیلی خوبی داره، مقوله داره، این دیگه خودش الان از بحث ما خارجه. ولی من میخوام رو این نکته تاکید کنم چون تو آیات بعد باهاش کار داریم. همینجا قرآن میخواد بگه شما دارید سخنان من رو با کسی میشنوید که مراتب و منزلت او رو احدی از شما نمیتونید بفهمید. دارم درباره کسی حرف میزنم که من که حقایق پنهانی در وجود او هست و مراتب بسیار متعالی در هستی او هست. من اینجا دیگه بحث رو باز نمی کنم که با تمام این مراتب بزرگ و بلند فراموشمون نشه که قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، منم بشری مثل شما هستم. یعنی این مراتب مراتبی نبوده است که فوق انسانی باشد، این مراتب کمالاتی بوده است که پیامبر به عنوان برترین انسان بهش دست پیدا کرده. بنابراین انگار در گوشه چشم داره به ما میگه که این مراتب از شما هم منع نشده، با شما هم میتونید برسید. چگونه میتونید برسید؟ خب با قرآن، با همین سوره طه، با قرآن. پس در همینجا داره میگه که حقایق بلندی وجود داره که شما هم میتونید به این حقایق برسید. طه، خب بچه داره میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. تشقا یعنی چی؟ تشقا از همون بدبختی میاد، دقیقا یعنی بدبختی. تشقا نقطه مقابل تسعائه یعنی سعادت، سعد، سعادت و شقاوت. عرض کنم که تسعا رو اشتباه گفتم، تسعا که معنی سعیه، به معنی عمله. سعادت و شقاوت درست و نقطه مقابل هم هستن. سعادت یعنی هر به دست آوردن هر چیز خواستنی و هر مطلوب ذاتی که در شما هست. شقاوت یعنی دور افتادن از مطلوبهای ذاتی. اون وقت سعادت و شقاوت یعنی در واقع شقاوت هم مثل سعادت گفتن یک مراتبی در دنیا دارد و یک مراتبی در آخرت دارد. یعنی شما همونجوری که سعادت دنیوی و سعادت اخروی دارید، شقاوت دنیوی و شقاوت اخروی هم دارید. وقت شقاوت اخروی هم، شقاوت دنیوی هم درست مثل سعادت دنیوی برمیگرده به عرض کنم که محیط اطراف شما، برمیگرده به عرض کنم که سلامت بدن شما و برمیگرده خلاصه به رضایت خاطر شما از زندگی دنیا. مثلا نقطه مقابل شقاوت دنیوی هم میشه بیماری شما، میشه سخت بودن شرایط زندگی شما و میشه خلاصه عدم رضایت خاطر شما از زندگی دنیا. این درست شد؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی به طور خیلی ساده معنای روشنی داره که اتفاقا معنای درستی هم هست. ما حالا که هی بیشتر درباره معنی حرف بزنیم، داره میگه که این قرآن رو بر تو نازل نکردم که خودت رو بدبخت کنی. قرار نیست خودت رو بدبخت کنی. اون وقت اینا باید قبلش میگفتم تشقا یعنی شقاوت دنیوی، چون به اون معنی که گفتم چند لحظه پیش به کار میره. من بذارید اینن المیزان رو. بله، چون به معنی شقاوت دنیوی، معنی شقاوتی در نفس و بدن و عوامل خارجی، هر گونه تعب و رنج رو هم میگن شقاوت و اصلا در لغت هم به کار میره. یعنی نمونش هم هست دیگه، مثلا میگن شقای توفی کذا، یعنی در این کار خسته شدم. تعب و سختی و رنج هم شقاوت خوانده میشه. بنابراین ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی اینکه این قرآن رو ما بر تو نازل نکرده ایم که خودتو بدبخت بکنی. بدبخت چه کسانی بکنی؟ بدبخت چی بکنی؟ بدبخت وظیفه‌ای که به خاطر این قرآن بر دوش گرفتی، بدبخت این مردمی که بد باشون هست. اینجا میبینیم که این آیه همکنار قرار میگیرد با آیات سوره کهف که ما قبلا دربارش حرف زدیم و آیات سوره شعرا، اونجایی که میگه و لعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین، یادتون میاد؟ حالا اینو برید مراجعه کنیم در سوره شعرا. وقوع نفس یعنی خود رو هلاک کردن، انقدر خود رو به زحمت افتادن که انگار طرف میخواد خودشو بکشه. این هم در سوره کهف آمده و هم در سوره شعرا آمده. من آیه سوره کهفشو به شما یادآوری کنم. بله، فلعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. میگه ای پیغمبر، تو انگار به خاطر کارهایی که اینها میکنن، به خاطر مسیری که اینها میرن، على آثارهم، به خاطر خطی که اینها در پیش گرفتن، به خاطر اینکه ایمان نمیارن، به خاطر اینکه به این ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، به خاطر تأسفت اسفا از اینکه اینا ایمان نمیارن، لعلك باخ اون نفسك، انگار میخوای خودتو بکشی. خوب توجه میکنی؟ لعلك باخ اون نفسك الا يكون مؤمن. اینم در سوره شعرا الا يكون مؤمن. بنابراین این آیه ظاهرا داره میگه که ای پیغمبر، قرار نیست خودتو بدبخت این مردم بکنی، اینقدر خودتو به رنج و تعب بیاندازی. در این میان یک آیات دیگری وجود داره که درباره، میگم آیات، یک روایاتی وجود داره که درباره این لتشقا کمی توضیح داده. این روایات در متون شیعه و سنی هست. بعضی ها میگن که پیغمبر، این سختی که میخوام بگم، اینقدر شبها نماز میخوند که این پاشو اینقدر درد میگرفت که گاهی این پاشو بلند میکرد، گاهی این یکی پاشو بلند میکرد، و اینقدر روی پا میستاد و نماز میخوند که پاهاش ورم میکرد، انگشتان پاش ورم میکرد. علامه میگویند که یک روایت سومی وجود داره که ظاهرا ریشه همه این روایت ها همین روایت سومه و اصل موضوع اینه. میگه پیامبر همه شبها رو عبادت میکرد بعد از اینکه آیه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نازل شد، که ای پچو پیچیده ای مزمل، امشب مگر قلیلی از اون رو برخی، نصفه او اون قسمنه قلیلا، عوضت علی و رتل القرآن ترتیلا. میگه پیامبر همه شبها رو عبادت میکرد تا اونجایی که پاش متورم میشد، بعد از فرط درد پا یک پاشو بلند میکرد، بعد اون یکی رو بلند میکرد، یعنی اون یکی رو زمین میگذاشت، اون یکی رو بلند میکرد، و خلاصه دائما در این رنج و تعب بود. میدونید اولین نتیجهی که از این آیات میگیریم چیه؟ خوب دقت کنید، اینجاست اون نکته بسیار مهم. حقیقت دین و حقیقت دعوت دینی چنان معنای بلندی است که پیامبر که این حقیقت رو فهمیده چنین عکس العملی در قبالش نشون داده. بذارید از خودمون این سوال رو بپرسیم، دین واقعا چقدر مهمه در زندگی ما؟ مواجهه با دین یا عدم مواجهه ما با دین چه تأثیری در مسیر زندگی ما میتونه بگذاره؟ اینکه دین داشتیم یا نداشتیم این چه فرقی باید میکرد برای ما؟ این خیلی سوال مهمیه. من در اوایل مباحث سوره فتح هم از یه زاویه دیگه ای راجع به همچین سوالی با شما حرف زدم، اگه یادتون باشه. واقعا از خودمون بپرسیم دین بودنش یا نبودنش چه فرقی برای ما داره، چه تأثیری برای ما داره؟ اگر دین نبود چیزی که از زندگی ما حذف میشد چه بود؟ این که مثلا یه سری آدابی رو به جا نمی آوردیم، همین چه چیزی دیگه یعنی وسط بود؟ چه بود؟ چهار بار مثلا یه رو در زندگیمون عوض میشد در طول روز، یه ماه از یه سالمون عوض میشد، این گرسنگی رو تحمل نمی کردیم، فقط همینه؟ دین چیه؟ این آیه داره به این اشاره میکنه. دین یه چیزیه که شب و روز پیغمبر رو گرفته. خوب دقت